سپاس، مر تو را سپاس. قلب مهربان و روح پاک خیش را هدیه می دهم که جان و هستیم ز توست. دیده و دل و تن و روان و روح و جسم و جان، گر نثار مقدمت کنم روا بود درست. مظهر عطوفت و صفا و دانش جهان، رهبر خرد امین و همراه پیامبران. هستم ایز دل بر تو حق شناس، تا که دانش است بر جهان اساس. مر تو را سپاس، مر تو را سپاس.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. داستان هفته رو شنیدید با روایت زیبای استاد علی فرحناک که قسمت آخر روایت مدرسه‌ای برای فردا بود. در ادامه برنامه ها روایت کتاب رو تقدیم شما میکنیم که در این برنامه کتاب سقوط در سکوت رو براتون روایت میکنن. دعوت میکنم به مدت 11 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
روایت کتاب بر اساس کتاب سقوط در سکوت نوشته ابراهیم زاهدی مطلق. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب سقوط در سکوت به شیوه روای نمایشی اقتباس و روایت میشه. در دو برنامه قبل شنیدید که خانم الهام دبیر تاریخ دبیرستان دخترانه از مرضیه مریم و مهشید خواست تا درباره زندگی شهید جواد فکوری تحقیق کنند. مهشید، مریم و مرضیه که سر گروه کلاس بودن، زندگی شهید فکوری رو به سه بخش تقسیم کردن و هر گروه مسئول تحقیق درباره بخش‌هایی از زندگی شهید شد. روز جلسه سرگروه ها با خانم الهام، مرضیه غایب بود. وقتی خانم معلم سراغ اونو گرفت، یکی از بچه‌ها گفت که مادر مرضیه مریض شده. خانم الهام مریم رو دنبال مرضیه فرستاد. وقتی اومد، خانم الهام سراغ مادر اونو گرفت. مرضیه گفت مادرش مریض نیست و حالش خوبه. خانم معلم از مریم و مهشید خواست از اتاق جلسات بیرون برن تا راحت‌تر بتونه با مرضیه حرف بزنه. وقتی خانم الهام و مرضیه تنها شدن، خانم معلم از اون پرسید دلیل این که تا حالا کاری نکرده چیه؟ مرضیه گفت به این کار علاقه ای نداره و نمیخواد درباره زندگی شهید فکوری تحقیق کنه. بعدها در گزارشی که مدیر دبیرستان برای خانم الهام فرستاد، معلوم شد که عموی مرضیه مثل شوهر خانم الهام در ماجرای کودتای نوژه اعدام شده. به همین دلیل مرضیه دلش نمیخواد کار کنه. خانم الهام که بعد از اعدام شوهرش تصمیم گرفته بود برای آمرزش اون کنار دانش آموزا باشه، تو فکر رفت تا راهی برای دوستی و نزدیکی با مرضیه پیدا کنه. و حالا ادامه ی روایت کتاب سقوط در سکوت در قسمت سوم. دانش آموزان سر کلاس نشسته بودند. معلم ریاضی مشغول تدریس بود. مریم با کمی تأخیر از راه رسید و اجازه گرفت تا وارد بشه. معلم ریاضی رو به اون کرد و گفت
خانم الهام تو اتاق جلسات منتظر شماست. مهشید و مرضیه‌ام رفتن.
مریم از کلاس بیرون رفت و به سمت اتاق جلسات دوید. به اتاق که رسید کمی پشت در ایستاد تا نفسی تازه کنه. از توی اتاق صدای مهشید شنیده میشد.
کارای شهید فکوری خیلی جالب بوده خانم. جایی خوندم هیچ وقت برای خرید اسباب‌بازیش از پدرش پول نمی گرفته، چون خودش می ساخته. جوراباش هم اگه پاره می شده خودش می دوخته. لباساش هم خودش می شسته و اتو می کرده.
مریم در زد و وارد شد.
سلام خانم.
سلام مریم جان، بشین.
مریم کنار مهشید نشست و گفت
قبل از اینکه بیام تو اتاق حرفای مهشید رو شنیدم. منم ماجرای جالبی از زندگی شهید فکوری خوندم.
میشنویم؟ بگو.
چشم. شهید فکوری سال 1338 توی کنکور پزشکی قبول میشه، اما چون خیلی خلبانی رو دوست داشته میره دنبال علاقهش و خلبان میشه. البته این اطلاعات برای گروه محشید خیلی خوبه، گفتم تا اگه خواست ازش استفاده کنه.
از همه تو ممنونم بچه، من خیلی خوشحالم که شما اینطور به هم کمک میکنید. یه نکته هم میخوام بگم که خیلی به درد محشید میخوره. یکی از دوستان شوهر خانم مدیر از همکلاسی دوران نوجوانی شهید فکوری بوده. خانم مدیر از قول اون میگفتش که شهید فکوری تو کلاس خوب درس‌ها رو گوش میداد و بقیه ساعت‌ها به کارهای شخصیش میرسیده.
مریم همینطور که به مرضیه نگاه میکرد ساکت نشسته بود. محشید گفت:
خانم، پدر ما میگن که آدمای بزرگ یه جورای خاصی با بقیه آدما فرق میکنن. یعنی اصلا از بچگیشون میشه این جور آدم ها رو تشخیص داد.
البته این حرف تا حدودی درسته، اما خب من خودم با یکی از خلبانای همدوره یه شهید فکوری که حرف میزدم، ایشون اصلا همچین عقیدهی نداشت. یه آقایی بود به اسم سرهنگ شیوایی، البته من ایشون رو از طریق یکی از دوستان شوهر خانم مدیر شناختم. سرهنگ میگفت من و شهید فکوری از اول دوره خلبانی همدوره بودیم. میگفت شهید فکوری یه افسر معمولی بود، مثل افسرهای دیگه. خیلی هم خونگرم و اهل شوخی بود. البته هیچ وقت شوخیاش به بی‌ادبی نمی‌کشید.
خانم الهام حرفاشو قطع کرد و گفت:
خب بچه‌ها، نمیدونم شما با همین روال که گاهی اینجا جمع بشیم و حرفامونو بزنیم موافقین یا اینکه درباره بخشای مختلف زندگی این شهید جدا جدا جلسه بذاریم. نظر تو چیه مرضیه جان؟
خانم اجازه، من حرفی ندارم، هرچی شما بگین.
اینطوری نمیشه مرضیه جان، باید نظر بدی.
محشید و مریم زل زده بودن به خانم الهام و نمیدونستن چرا اون اصرار میکنه که نظر مرضیه رو بدونه. کمی که گذشت محشید گفت:
خانم، به نظر من جلسه ها رو همین طور ادامه بدیم و حرفامونو توی جمع بزنیم. بعد هر کسی میتونه مطالبی که مربوط به بخش خودشه تنظیم کنه. وقتی ما از بخشای دیگه‌ای که به خودمون مربوط نیست با خبر بشیم، بهتر میتونیم درباره یه آدم قضاوت کنیم.
خیلی خوب، اگه بقیه هم موافقن تا آخر زنگ این بحث رو همینطور ادامه بدیم. البته شما نگران درسایی که سر کلاس نیستین نباشین، چون خانم مدیر قول دادن از معلم‌ها بخوان که شما رو به بقیه بچه‌ها برسونن.
نمیشه بگم به جای رسوندن به درس نمره رو به ما برسونن.
نمره رو خالی می‌خوای یا به نوشابه؟
بچه‌ها خندیدن. مریم گفت:
خانم ببخشید، جیلا دیروز کتابی برای من آورد که توی آمریکا به همه خلبانای همدوره شهید فکوری داده بودن. نمیدونم این کتابو از کجا گیر آورده. توی این کتاب درباره همه خلبانای همدوره شهید فکوری مطلبی نوشته شده.
کتاب الان همراهت مریم؟
نه خانم، جیلا با خودش برد، گفت امانته، نمیتونه دست ما بده. البته قول داد قسمتایی که مربوط به شهید فکوریه بده برادرش ترجمه کنه و برامون بیاره.
خب البته این بخش مربوط به مرضیه میشه. البته فعلا مرضیه تو گروه خودته، با هم کار کنیم.
چشم.
باشه. آخه راستی مرضیه، بعد از زنگ چند دقیقه به دفتر یک کار کوچیک باید دارم.
بله خانم، چشم.
کلاس ساکت بود. مرضیه به حرفای دو روز قبل فکر میکرد که خانم الهام به اون گفته بود. مریم آماده میشد که مقالش رو برای بچهای کلاس بخونه. مرضیه به پیشونی خانم الهام و چند تار موی سفیدی نگاه میکرد که از زیر مقنعش بیرون زده بود. احساس میکرد معلم شکسته تر و با تجربه تر از اون خانومیه که تا اون روز میشناخت و توی کلاس درسش مینشست. مرضیه به عموش فکر میکرد که توی ماجرای کودتای نوژه اعدام شده بود. عمویی که مرضیه اونو اصلا ندیده بود. مریم در حالی که چند ورق کاغذ و مرتب میکرد رو به بچه ها ایستاد و با اشاره سر خانم الهام شروع کرد به خوندن.
این مقاله بخشی از...
خانم الهام حرف اونو قطع کرد.
بچه ها خوب گوش کنید. مقاله‌ای که مریم نوشته خیلی فنیه و با رعایت استانداردهای یه مقاله است. من قبلا اونو خوندم. به گروه مریم خودش تبریک میگم که اینقدر دقیق کار کردن. خب بفرما مقالتو بخون.
این مقاله بخشی از زندگی خلبان شهید جواد فکوریه که چند سال از زندگیشو مثل ما و همه مردم دیگه زندگی کرد، اما چند سال دیگه از زندگیشو مثل دیگران زندگی نکرد. به همین دلیل مثل دیگران از دنیا نرفت. اون با اینکه میتونست تو رشته پزشکی قبول بشه، خلبانی رو انتخاب کرد و ترجیح داد تو آسمونا پرواز کنه.
مریم از خانم الهام اجازه گرفت که درباره مقالش توضیح بده.
ببخشید خانم اجازه، تو نوشته‌ای که شما به من دادین برگه‌ای بود که از قول برادر شهید فکوری یا یکی از دوستانش نوشته بود که جواد فکوری هیچ وقت مثل بچه‌های دیگه اهل شلوغ‌کاری و بعضی کارهای دیگه نبود. اون گفته بود که هر وقت جوادو میدید سرش به کاری گرم بود، چیزی درست میکرد یا کتابی رو میخوند.
مریم یادت باشه اون برگه رو بدی به مهشید، چون مربوط به بخشی میشه که اون باید روش کار کنه. خب مقالتو بخون.
مریم صداش رو صاف کرد و ادامه داد.
چشم خانم، در دوره‌ای که شهید فکوری وارد نیروی هوایی شد، دانشجویان خلبانی بعد از یک دوره کوتاه در ایران برای آموزش اصلی خلبانی به آمریکا اعزام شدند. شهر زهران عربستان جایی بود که آنها برای معاینات پزشکی اعزام شدند و اواخر سال 1339 به آمریکا رفتند. اولین شهری که شهید فکوری وارد آن شد سان آنتونیو بود و پایگاه هوایی لاکلند. در این پایگاه فقط کلاس‌های زبان بود. خلبان‌ها نیاز فراوانی به دانستن زبان انگلیسی داشتند، چون هم معلمانشان آمریکایی بودند هم درس‌هایشان به زبان انگلیسی بود.
سکوتی عمیق توی کلاس حاکم شده بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه ی روایت کتاب سکوت در سکوت، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز. روایت کتاب رو شنیدید، بخش‌هایی از کتاب سقوط در سکوت براتون روایت شد. همچنان با رادیو معارف همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
واحد آموزش مجازی مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار می کند. دوره‌های آموزشی آنلاین، آفلاین و تلفنی. قرآن و معارف، عقاید اسلامی، احکام شرعی، معارف اخلاقی و تربیتی، معارف حدیثی، روحانی، روانخوانی و تجوید قرآن کریم، حفظ قرآن، صوت و لحن و مداحی.
به تحیا النفوس و تستریح.
برای ثبت نام در دوره‌های مورد علاقه خود به سامانه آموزش مجازی کریمه اهل بیت سلام الله علیها به نشانی qhkarime.ir مراجعه فرمایید. آستان مقدس کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
سپاسگزاریم از همراهیتون یاران مهربان. در ادامه برنامه‌های رادیو سراسری معارف در مسیر عشق رو براتون آماده کردیم دوستان عزیز. این برنامه ایجاد تمدن اسلامی در اربعین حسینی علیه السلام رو براتون شرح میده. دعوت میکنم دقایقی رو مهمان این برنامه باشید.
خون حیات از شریانهای جاده ها در تن پر قدرت سپاه عشق پخش می شود و از قلب تا سرانگوش ها به یک دیگر پیوند می خورد.
فرمود حسین یار هر معنا، ای سینه زن غریب کربلا، جز راه حسین نیست راهی به خدا، جز راه حسین نیست راهی
در مسیر عشق.
عشق و این جاده ها دل ما شده زائر کربلا، به پای قمر هستی ما فدا، دوباره شده موکب غم به پا. امیری حسین آن وله
بسم الله الرحمن الرحیم. در طول تاریخ یک امری برای همه مسلمه، در مقابل حق باطلی بود و قرارش بر این بود حق رو از بین ببره، در برابر باطل هم حقی قیام کرده بود تا باطل را نابود کنه. زمانی نمرود قد علم میکنه، مقابل ابراهیم وامیسته تا باطل را نابود کنه. زمانی فرعون قد علم میکنه، مقابل جناب موسی قیام میکنه تا فرعون را نابود کنه. بعد زمانی میگذره، ابو سفیان میاد جلو، پیغمبر اکرم قیام میکنند تا ابو سفیان را نابود کنند. باز زمانه میاد جلو، زمان آقا امیرالمؤمنین میاد، معاویه قد علم میکنه تا علی را نابود کنه، امیرالمؤمنین قد علم میکنه تا نقشه های معاویه را از بین ببره. زمان امام حسین میاد جلو، یزیدی قد علم میکنه تا حسین را نابود کنه، حسین قد علم میکنه تا یزید را نابود کنه. و این جریان در طول زمان ادامه داره. مقابل امام هفتم هارون الرشید میاد، مقابل امام رضا مأمون میاد و این روال ادامه داره تا انشاءالله صاحب ما امام زمان تشریف بیارن و باطل را از بن برکنن و حق را در این دنیا مستقر کنن. اما در طول زمان افرادی را که با مرام حسین در جنگ بودن، همراهی با لشکر عمر صد در طول زمان را داشتن، اونا همین کار را انجام می دادن. متوکل ملعون عباسی آمده بود اینها برای این که حسین را نابود کنن، مرام را نابود کنن، اون بارگاه را خراب کردن، شیعه ها ساختن، دوباره خراب کردن، شیعه ها ساختن، چندین بار خراب کردن، شیعه ها ساختن، برای که قبر را نابود کنن، گاواهن آوردن تا قبر را شخ بزنن، محل قبر را نابود کنن، گاوها تا کنار قبر آمدن، جلوتر نرفتن، باز این کار اینها را بیدار نکرد، منطقه را به آب بستن تا زیر آب این قبرها نابود بشه و این آبها تا کنار قبر آمدن، جلوتر نرفتن، دن هر کار بخوام بکنن نمیتونن، کار را رها کردن. با در طول زمان مخالفان ابا عبدالله، مخالفان دین و قرآن کار را رها نکردن. در زمان اخیر ما هم نگاه کنین، یه حرفای مسخره‌ای را مطرح کردن. ما چرا باید برای حسین گریه بکنیم؟ مگه ما ملت گریه هستیم؟ مگه ما باید همیشه برای حسین گریه بکنیم؟ نه. حالا یه عربی با یه عربی جنگید، به ما چه ربطی داره؟ اینا تمام جزء لشکر عمر سعدن در طول زمان. عربی با عربی جنگید، بی انصاف ها. این عربی که شما دارید میگید امام حسینه، حجت عظمای خداست، به فرمان خدا به کربلا آمده تا با ظلم و ظالم بجنگه و عدالت را برپا بکنه. اون عرب مقابل هم عمر سعد و لشکر عمر سعد بودن. اینا با دین خدا جنگیدن، با قرآن جنگیدن، با اسلام جنگیدن، با اعتراض جنگیدن، با معنویت جنگیدن. دو تا عرب نبود، مظهر اسلام با مظهر کفر، یعنی تمامی اسلام با تمامی کفر در مقابل بودن. از اینکه یمکن حسینی را از ما گرفتن، با اون حدت و شدت حسین را کشتن، سر از بدن جدا کردن، ما اینو به تعبیر بیاریم عربی با عربی جنگید، اینها همون لشکر عمر سعدن.
حسین حسین
رادیو معارف، برنامه در مسیر عشق، حجت الاسلام، توکل.
در زمان کربلا حسین اون فداکاری را انجام داد. در طول زمان شیعه ها نوکران ابا عبدالله اقامه عزا کردند تا یاد حسین را برپا بدارند، مرام حسین را برپا بدارند. بعد این حجمه ای که به مرام حسین شده در طول زمان، یهو یک جمعیتی قیام بکنند به نام جمعیت اربعین، یه جا جمع بشن، همه ناله بزنن، همه یا حسین بگن، همه یا عباس بگن، برای حسین ناله کنن، راه بیفتن. این حرکت اربعین واقعا نابود کرده اون مرام غلطی را که داشتن انجام میدادن. او ترمی برای حسین چرا باید گریه کرد؟ اربعین گریه کنیم جونمون را بالاش میذاریم، چرا گریه نکنیم برای حسین؟ عزیز خدا را اینطور کشتند، ما چه برای حسین گریه نکنیم؟ کجای عالم رسمه یه رهبر دین را اینجور بکشند؟ در روایت از امام سجاد آمده که پدرم حسین را طوری کشتند که پیغمبر اکرم این نحوه کشتن را برای حیواناتم جایز نشمرد. اربعین زنده کردن نام حسین، مرام حسین، برنامه حسین، جنگ با ظالم و یاری مظلومه. و این حرکت حرکت عظیمیه. بعد از 14 قرن کسی را که از دنیا رفته رکورد میشکنه، بالای 10 میلیون نفر میان برای زیارت حسین. این عزت قرآنه، این عزت ابا عبداللهه، این عزت دینه، این عزت شرافته، این عزت غیرته، این عزت مردانگیست. حسین با این برنامه غیرت را زنده کرده، با این برنامه شرافت را، عزت را زنده کرده، با این برنامه جنگ با ظالم را با تمام بها زنده کرده.
یا رب الحسین اشفی صدر الحسین.
دوستان عزیز، واقعا اگر در پیاده روی اربعین شرکت کرده باشید، متوجه میشید که این راه راهی است که به بهشت منتهی میشه. واقعا درک کردن در واقع تجمع و پیاده روی بزرگ اربعین در دنیا زبان زد هست و یک اعتقاد خیلی محکم میخواد که در واقع به این جمعیت نگاه بکنه و منکرش بشه. سپاسگزاریم که برنامه های رادیو معارف رو دارید میشنوید. کم کم داریم به پایان این نوبت کاری نزدیک میشیم. امیدواریم که همراهان خوبی برای شما عزیزان بوده باشیم. تهیه کنندگی این نوبت کاری رو سرکار خانم موسوی به عهده داشتند. صدا بردار گرامیمون سعید رحیمی هست و هماهنگی این نوبت کاری جلال شاه محمدی بود. بنده هم به عنوان خدمتگزار شما آرش دارابی هستم که در این نوبت در خدمتگزارتون بودم. امیدواریم که در این مسیر، در مسیر ولایت موفق باشیم، در مسیر فضیلت و فطرت قدمی برداشته باشیم و شما هم ما رو همراهی بفرمایید. برنامه آخری که در این نوبت کاری براتون پخش میکنیم پیام ولایت هست، برگزیده بیانات مقام معظم رهبری که همیشه سخنان گوهربارشون چراغ راه ما بوده. دعوت میکنم با این پیام همراه باشید.
روشنگر ما اسلام، همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
غصب یک کشور و بیرون کردن مردم برای همیشه از خانه و کاشانه و سرزمین اجدادی خود، اون هم با فجیع ترین انواع قتل و جنایت و هلاک حرس و نسل و ده ها سال تداوم این ستم تاریخی، حقیقتا یک رکورد جدید از سبوعیت و شیطان صفتی بشر است. عامل و مجرم اصلی این فاجعه دولت‌های غربی و سیاست‌های شیطانی آنها بود. اون روزی که دولت‌های فاتح جنگ اول جهانی منطقه غرب آسیا، یعنی قلمرو آسیایی حکومت عثمانی را به عنوان مهمترین غنیمت جنگی میان خود در کنفرانس پاریس تقسیم می‌کردند، نیاز به یک پایگاه امن در قلب این منطقه را برای تضمین سلطه دائمی خود بیش از پیش احساس کردند. انگلیس از سالها پیش از آن با طرح بالفور زمینه را آماده کرده و با همفکری زرسالاران یهودی بدعتی به نام صهیونیسم را مهیای نقش‌آفرینی کرده بود و اکنون زمینه‌های عملی آن فراهم می‌شد. از همان سالها مقدمات را به تدریج در کنار هم چیدند و سرانجام پس از دومین جنگ جهانی با استفاده از غفلت و گرفتاری دولت‌های منطقه ضربه خود را وارد آوردند و رژیم جعلی و دولت بدون ملت صهیونیست را اعلام کردند. آماج این ضربه در درجه اول ملت فلسطین و در درجه بعد همه ملت‌های این منطقه بودند. نگاه به حوادث بعدی منطقه نشان می‌دهد که هدف اصلی و نزدیک غربی‌ها و کمپانیداران یهودی از ایجاد دولت صهیونیست بنای یک پایگاه حضور و نفوذ دائمی برای خود در غرب آسیا و امکان دسترسی نزدیک برای دخالت و تحمیل و تسلط بر کشورها و دولت‌های این منطقه بود. از این رو رژیم جعلی و غاصب را به انواع امکانات قدرت آفرین، چه نظامی و چه غیر نظامی، حتی تسلیحات اتمی مجهز کردند و رشد این قده سرطانی را در پهنه نیل تا فرات در برنامه‌های خود گنجاندند. متاسفانه اغلب دولت‌های عرب پس از مقاومت‌های نخستین که برخی از آنها تحسین برانگیز بود به تدریج تسلیم شدند و به خصوص پس از ورود ایالات متحده آمریکا به عنوان متولی مسئله، هم وظیفه انسانی و اسلامی و سیاسی و هم غیرت و نخوت عربی خود را به فراموشی سپرده و با امیدهای واهی به هدفهای دشمن کمک کردند.
جایی که آن سر به روان براید، دست دعا بر آسمان براید، جان و جهان بادا فدای رهبر، باشد که جان از دشمنان براید.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.